سلام و وقت بخیر، امید مرزبان هستم. در این مجله خبری رادیو آزادی با شما نخست خبرها و سپس به دیگر مسائل این روز خواهیم پرداخت. قرار است هیئت به رهبری اسحاق دار وزیر خارجه و معاون صدر اعظم پاکستان به روز شنبه 3 ماه حمل عازم کابل شود. شفقت علی خان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان امروز گفت که این هیئت با ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزراء، ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزراء و امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان درباره مسائل مختلف از جمله امنیت، تجارت و اتصال منطقه‌ای گفتگو خواهد کرد. پیش از این هیئت دیگر پاکستان بر ریاست محمد صادق فرستاده ویژه پاکستان برای افغانستان چهارشنبه در کابل با مقامات طالبان به گفته‌اش روی مسائل حساس و استراتژیک گفتگو کرده است. همزمان با این هیئت طالبان به ریاست نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان چهارشنبه در یک سفر 3 روزه‌اش به اسلام آباد رفت. این هیئت امروز در آخرین روز سفرش با طرف پاکستانی درباره موضوع اخراج پناهجویان افغان گفتگو می‌کند. پلیس جرمنی بالای 8 مورد از احتمال جعل اسناد توسط افغان‌هایی که تازه به این کشور منتقل شدند تحقیق می‌کند. خبرگزاری دی بی ای جرمنی به نقل از مقام‌های این کشور گزارش داده است که تحقیقات اولیه در این زمینه آغاز شده است. این خبرگزاری به اساس اطلاعاتی که از منابع امنیتی جرمنی به دست آورده گزارش می‌دهد که در این قضیه عمدتاً موارد شامل جعل و یا تقلب اسناد می‌شوند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در ماه آگست سال 2021، حکومت جرمنی شماری از افغانهایی را که با خطر پایگرد از سوی طالبان مواجه بودند به جرمنی منتقل کرد. در تازه ترین مورد، روز چهارشنبه 138 افغان از اسلام آباد پایتخت پاکستان به شهر لایپزیگ جرمنی منتقل شدند. هنوز نزدیک به 2600 افغان دیگر در انتظار منتقل شدن به جرمنی هستند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ظرف چند روز از تلاش برای میانجیگری صلح میان روسیه و اوکراین عقب نشینی خواهد کرد، مگر اینکه نشانه های روشنی از امکان دستیابی به توافق وجود داشته باشد. با گزارش خبرگزاری رویترز، آقای روبیو پس از دیدار با رهبران اروپایی و اوکراینی روز جمعه در پاریس گفت ما قرار نیست این تلاش را هفته ها و ماه ها ادامه دهیم. تا لحظات بعد در این باره به تفصیل بیشتر به شما خواهم گفت. بنگلادش از اسلام آباد خواسته است که اردوی پاکستان به خاطر ظلم ها و تجاوز هایی که در سال 1971 مرتکب شده است رسما عذرخواهی کند. بنگلادش گفته است که پیش از استقلالش نزدیک به 4.5 میلیارد دلار در ذخایر خارجی پاکستان متعلق به این کشور بوده و اسلام آباد آن را نیز باید برگرداند. جاسم الدین معاون وزارت خارجه بنگلادش دیروز در داکا پس از نشست با همتای پاکستانیش آمنه بلوچ در گفتگو با خبرنگاران گفت با پاکستان درباره مسائل تاریخی حل ناشده صحبت کرده که شامل عذرخواهی رسمی به خاطر تجاوزات انجام شده در جریان جنگ استقلال 1971 و بازگرداندن دارایی‌های باقی مانده بنگلادش در پاکستان می شود. اردوی ایالات متحده گفته است که در حملات هواییش یک بندر کلیدی مواد سوخت در یمن که در تصرف شورشیان حوثی بود نابود شده است. با گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، حوثی ها گفتند که در حملات هوایی ایالات متحده 20 تن کشته و 50 تن دیگر زخمی شدند. فرماندهی مرکزی اردوی ایالات متحده سنتکام گفته است که نیروهای آمریکایی بندر رأس عیسا را هدف قرار دادند تا منبع تامین سوخت برای شورشیان حوثی تحت حمایت ایران را از بین ببرند و آنها را از درآمد محروم کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در 15 مارچ کمپاین ضد حوثی ها را آغاز کرد. پس از این کمپاین، حملات هوایی ایالات متحده علیه حوثی ها شدت یافت است تا به حملات آنها بر کشتی های ملکی و نظامی در بحیره سرخ و خلیج عدن پایان داده شود. و دو جوان بلژیمی هنگام تلاش برای قاچاق مرچه‌های نادر از کینیا دستگیر شدند. آنها هر کدام پس از خرید تکت پرواز به ارزش حدود 2,500 دلار مسافرت 6500 کیلومتری را تا کینیا طی کرده بودند. آنها در آنجا 5000 مرچه خاص جمع‌آوری کرده بودند تا به طور قاچاق با خود ببرند. این دو جوان مرچه‌ها را در سرنج‌های تزریق جاسازی کرده بودند تا 2 ماه زنده بمانند. اگر آنها دستگیر نمی‌شدند، هر مرچه را در بدل 250 دلار فروخته می توانستند. این مرچه ها آفات زمینی های زراعتی را از بین می برند و به همین سبب از اهمیت ویژه برخوردار هستند. شنونده رادیو آزادی هستین. در این برنامه این موضوعات را به شما برگزیده ایم.
پاکستان گفته است پس از وقفه طولانی تعاملات به سطح بالا با حکومت طالبان را از سر گرفته. و اما کدام تعاملات و چرا پس از وقفه طولانی؟
پس پرده تعلقات میان افغانستان و کشور هندوستان به یوه آخر افزایش یافته. بیران پاکستان هم ضرورت داره که باید افغانستان یک مذاکره کند.
در این برنامه از بازار گرم فروش اسلحه غیر قانونی در افغانستان هم به شما خواهیم گفت.
آزاد دیدی خوب اکنون بور پیدا که گلیر زیاد خلک دیه ما توی کسی خرسایی کاروباری که
در رویدادهای جهان وزیر خارجه امریکا هشدار داده است که رئیس جمهور ترامپ ممکن است از تلاش‌هایش برای برقراری صلح بین روسیه و اوکراین عقب نشینی کند.
The Ukraine war is a terrible thing, but it's not our war. We didn't start it.
و پیام‌هایی که شما شنونده‌های عزیز به ما فرستادین نیز در این برنامه جا دارند.
مردم یک روپا به خوردن پیدا نمیکنه، 60,000 از کجا پیدا شده که موتره رو رنگ و تاکسی جور کو نامشان امارت است و بسیار لاف میزنن خو و مردم مزاحمت میکنن زیاد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده رادیو آزادی هستید. نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان میگوید که پس از یک وقفه طولانی تعاملات دو جانبه در سطح بالا با افغانستان از سر گرفته شده است. محمد صادق در بیانیه در صفحه اکس توییتر سابق خود نوشته که پاکستان در مشوره با مقامهای طالبان روی فعال کردن دوباره مکانیزم‌های دیپلماتیک سه جانبه و چند جانبه که افغانستان هم در آن شامل است کار خواهد کرد. هدفش از این سخنان چیست و کارشناسان در این باره چی میگویند؟ در این گزارش بشنوید.
در میان تیرگی روابط میان حکومت طالبان و پاکستان و افزایش فشارهای اخیر این کشور بالای مهاجرین افغان، یک مقام بلندپایه پاکستانی میگوید که تعاملات دو جانبه را در سطح بالا با افغانستان اثر گرفتند. محمد صادق نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان با تاریخ 28 مارس یک روز پس از نشست کمیته هماهنگی مشترک افغانستان و پاکستان در کابل در صفحه اکس یا توییتر سابق خود نوشته که این تعاملات دو جانبه پس از یک وقفه طولانی اثر گرفته شده و آنچه او به عنوان یک تحول خوشایند از آن یاد کرده است. این نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان اما در مورد چگونگی موضوع وقفه طولانی وضاحت بیشتر نداده است. وای در ادامه نوشته که پاکستان در مشوره با مقامهای طالبان روی فعال کردن دوباره مکانیزم‌های دیپلماتیک سه جانبه و چند جانبه کار خواهد کرد که افغانستان نیز شامل آن می شود. با گفته محمد صادق این مکانیزم ها شامل فرمت همسایگان نزدیک جمع روسیه، سه جانبه پاکستان چین، سه جانبه پاکستان ازبکستان و سه جانبه پاکستان ایران است. محمد صادق همچنان افزوده که برای احیای روند سه جانبه با افغانستان و پیگیری توافقات قبلی با یوی شیاونگ نماینده ویژه چین برای افغانستان به صورت مجازی گفتگو کرده است و تاکید کرده که این پیشنهاد به زودی با حکومت افغانستان در میان گذاشته خواهد شد. فرستاده ویژه پاکستان برای افغانستان با تاریخ 27 مارس وارد کابل شد و با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان و برخی دیگر از مقامهای حکومت طالبان دیدار کرد. او پس از دیدار از کابل ملاقاتش را سازنده خواند و افزود که گفتگوهایشان روی مسائل اساس و استراتژیک متمرکز بود، اما در این مورد توضیح بیشتر نداد. محمد صادق نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان در حال اثرگیری تعاملات دو جانبه پس از یک وقفه طولانی با طالبان سخن میگوید که در چند ماه اخیر روابط بین حکومت طالبان و پاکستان به تیرگی گرایده و نیروهای نظامی دو کشور چندین بار در امتداد خط دیورند با هم درگیر شدند. پاکستان همواره طالبان را با حمایت از تحریک طالبان پاکستانی TTP گروه مخالف حکومت این کشور متهم میکند، اما حکومت طالبان این ادعا را رد کرده است. با اثرگیری تعاملات تازه بین پاکستان و طالبان این حکومت ها به دنبال چی هستند؟ برخی از دیپلمات های پیشین افغان در پاکستان به این نظر هستند که در شرایط کنونی هر دو طرف بنابر مجبوریت هایی که دارند در پی تحکیم روابط خوب هستند. حمید جلیلی قنسل پیشین افغان در پشاور پاکستان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
بعضی مجبوریت ها حکومت افغانستان هم داره که این حالتی که حکومت افغانستان کسی به رسمیت نمیشناسه، تنش های منطقوی موجود است داخل افغانستان، موضوعات اقتصادی خراب است و آمدن مهاجرین به این شکل در داخل افغانستان یک فاجعه انسانی به پیش میاره. و جانب دیگر حکومت پاکستان هم از خود مجبوریت های داره. موضوع TTP است. پس پرده تعلقات میان افغانستان و کشور هندوستان دیوه آخر افزایش یافته. بیران پاکستان هم ضرورت داره که باید افغانستان یک مذاکره کنند.
اما کارشناسان سیاسی و مبارزه با تروریسم دیدگاه دیگر به این تلاش های پاکستان دارند. نثار احمد شیرزای یکی از آنها در این مورد به رادیو آزادی گفت:
پاکستان هم به خاطر تحقق برنامه‌های استخباراتی که وظیفه گرفته تلاش میکنه بهتر و خوبتر عمل کنه و این که از نشست‌های سه جانبه اینا صحبت میکنن تلاش میکنن پای چین و روسیه را در این موضوع داخل بسازن، در اینجا تلاش میکنه که حتی چین و روسیه را هم پاکستانی‌ها استعمال کنن و نفوذی که چین و روسیه در بین طالبان داره اون نفوذ هم به نفع همون برنامه استخباراتی خود استفاده کنه.
سفر هیئت پاکستانی به افغانستان در حال بوده که یک هیئت از حکومت طالبانی سرگرم دیدار با مقامات پاکستانی در این کشور است. سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در اسلام آباد میگوید که نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان با مقامات پاکستانی در حال گفتگو و در مورد توسعه روابط دو جانبه، بازگشت آبرومندانه مهاجرین افغان مقیم پاکستان، رشد تجارت و تسهیل روند ترانزیتی است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت
و رادیو آزادی روی وبسایت ما هم قابل دسترس است. آدرس ماست azadiradio.com. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ظرف چند روز از تلاش برای میانجیگری صلح میان روسیه و اوکراین عقب نشینی خواهد کرد، مگر اینکه نشانه های روشنی از امکان دستیابی به توافق وجود داشته باشد. با گزارش خبرگزاری رویترز، آقای روبیو پس از دیدار با رهبران اروپایی و اوکراینی امروز این سخن را گفت. جعفر احمدی موضوع را دنبال کرده.
مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده در پاریس با مقامات ارشد اروپایی دیدار کرد تا برای پایان دادن به جنگ روسیه علیه اوکراین راه حل جستجو شود، جنگی که وارد چهارمین سالش شده. آقای روبیو هنگام ترک پاریس به خبرنگاران گفت که ایالات متحده تنها در صورت برای میانجیگری صلح ادامه خواهد داد که ظرف چند روز نشانه های روشن از امکان توافق مشاهده شود. او در بخشی از سخنانش گفت که ایالات متحده در 3 سال گذشته به اوکراین کمک کرده و به گفتهش می خواهند این جنگ پایان یابد.
مهم است به همه خاطر نشان سازیم که جنگ اوکراین یک عمل وحشتناک است، اما جنگ ما نیست. ما آن را شروع نکردیم. ایالات متحده در 3 سال گذشته با اوکراین کمک کرده و می خواهیم این جنگ را پایان دهیم، اما این جنگ ما نیست. می خواهم همه این را بدانند. دلیلی که این نکته را یادآوری می کنم این است که رئیس جمهور برای 87 روز در بلندترین سطح تلاش کرد جنگ را ختم کند. حالا به نقطه‌ای که باید تعیین تکلیف کنیم و تصمیم بگیریم رسیدیم که آیا این کار ممکن است یا خیر. به همین دلیل ما هر دو طرف را در این موضوع دخیل ساخته ایم.
وزیر خارجه ایالات متحده با اشاره به تلاش‌های اداره رئیس جمهور ترامپ برای دستیابی به معامله صلح میان روسیه و اوکراین گفت که قصد ندارن هفته‌ها و ماه‌ها به این تلاش‌ها ادامه بدن. به گفته او باید همین حالا ظرف چند روز مشخص شود که آیا توافق در کوتاه مدت ممکن است یا نه. او افزود که اگر چنین نباشد مسیر دیگری را در پیش خواهند گرفت، زیرا اولویت‌های دیگری دارند که باید بر آنها تمرکز کنند.
بیشتر از خبر.
گروه کارشناسان سازمان ملل متحد و گزارشگر ویژه این سازمان در امور حقوق بشر افغانستان از طالبان خواستند که اعدام و سایر مجازات بدنی را متوقف کنند. این مقامات سازمان ملل در بیانیه گفتند که مجازات در محضر عام به شمول اعدام ها خلاف کرامت انسانی بوده و غیر قابل قبول است. در این گزارش با شخص صحبت کرده ایم که یک عضو خانواده اش توسط طالبان اعدام شده.
یکی از باشندگان ولسوالی شهر نوی ولایت پکتیا و یکی از اعضای خانواده محمد ایاز 19 ساله که توسط حکومت طالبان اعدام شده است میگوید که از اجرای این حکم راضی نبوده و آن را ناعادلانه میداند. او مدعی است که محمد ایاز 4 ماه قبل از سقوط جمهوری مخلو، زمانی که 15 سال داشت، با زور در صفوف طالبان استخدام شد. بعدن هین تلاش تجاوز جنسی عصای سیف القتال به او مجبور شد تا برای دفاع از خود به او شلیک کند. او که نخواست نامش در این گزارش منتشر شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
عصای سیف القتال که او هم نیز یک طالب بود، اقدام تجاوز به او شده بود. سپس برای دفاع از خود به او شلیک کرد. ما به خاطر راضی نیستیم که پدر محمد ایاز هزاران بار به درهای نهادها و مردم مختلف تک تک زد تا عدالت در قسمتش تأمین شود، اما هیچ کس به صدای او گوش نداد. پرونده وی هرگز روشن نشد که چرا قصاص می شود. قضیه مرموز باقی ماند و فرصت برای وکیل مدافع فراهم نشد.
اما وای هیچ اسنادی در مورد ادعای خود در این زمینه ارائه نکرد. تلاش کردیم با خانواده مقتول که آنها او را سیف القتال می نامند ارتباط بگیریم، اما موفق نشدیم. محمد عیاض در 23 عقرب سال 1403 در یک استادیوم ورزشی در شهر گردیز ولایت پکتیا در معذره ها میدان شد. این اظهارات و شکایات در حال مطرح می شود که گروه کارشناسان سازمان ملل متحد و ریچارد بینت گزارشگر ویژه این سازمان در امور حقوق بشر افغانستان نیز از طالبان خواستند که اعدام ها و مجازات بدنی در معذره ها را متوقف کنند. گروه کارشناسان سازمان ملل متحد در بیانیه که به تاریخ 17 اپریل در وبسایت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد منتشر کرده، به شمول اعدام 4 تن در ولایت فرا، نیمروز و بادغیز در روز جمعه هفته گذشته، شلاق زدن و مجازات متهمان در محلات عام را غیر انسانی خوانده و افزودند که این برای آنها قابل قبول نیست. این گروه ابراز نگرانی کرد و گفته که مشخص نیست که آیا حکومت طالبان این تطبیق این احکام عمر، سلامت فکری و ذهنی افراد متهم و دیگر موارد اساسی را در نظر میگیرند یا خیر. گروه کارشناسان سازمان ملل متحد با اشاره به این اعدام ها گفته که تطبیق حکم اعدام در معذره ها هرگز حتی با گفته آنها با دلایل دینی قابل توجیه نیست. آنها گفتند که اعدام ها وحشت را افزایش می دهد و خشونت ها را در جامعه حساسیت زدایی می کند. از سوی دیگر ریچارد بینت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان نیز در صفحه یک سیا تیوتر سابق خود با بازنشر این بیانیه تاکید کرده است که طالبان باید فوراً این اعدام ها و مجازات را متوقف کنند و ای تاکید کرده که عمومی ساختن اعدام ها غیر قابل قبول است. با اساس اعلامیه استر محکمه طالبان از آغاز سال 2025 حداقل 213 نفر، 169 مرد و 44 زن با گفته آنها مورد مجازات بدنی قرار گرفتند. بر اساس این اعلامیه طالبان از ماه اگست سال 2021 تا کنون 10 نفر را در سراسر افغانستان اعدام کردند. حکومت طالبان این اعدام ها را قصاص نامیده و آن را نوعی از احکام اسلامی برای رسیدن به عدالت می دانند. طالبان به تاریخ 11 اپریل در 3 ولایت فرا، بادغیس و نیمروز 4 نفر را در یک روز اعدام کردند که این بالاترین آمار رسمی اعدام در دومین دوره حکومتشان بوده. این اعدام ها واکنش های بسیار سازمان ها و نهادهای حقوق بشری را برانگیخت و هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یانما یکی از اداراتی است که با آن واکنش نشان داده است. هرچند حکومت طالبان هنوز در مورد بیانیه گروه کارشناسان سازمان ملل متحد اظهار نظر نکرده، اما چند روز پیش ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر آنها در یک نشست در کندهار گفت یکی از دستورات شریعت همین است که ما قصاص را عملی می کنیم. با همین ترتیب وزارت خارجه طالبان در اعلامیه‌ای که با تاریخ 16 اپریل در صفحه یک سیاه تویتر سابق خود منتشر کرد، اظهارات یانما را به خبری از قوانین شرعی و اسلامی خواند و گفته که این اعدام ها را پس از تصمیم دقیق محاکم سیگانه برای جلوگیری از سایر جنایات مشابه و تطبیق احکام الهی اجرا کرده است. این در حال است که برخی از فعالان حقوق بشر تطبیق این احکام را نه تنها در کاهش جرایم و جنایات مفید نمی دانند، بلکه به گفته آنها به افزایش سختگیری و خشونت ها در جامعه کمک می کند. شهرزاد اکبر رئیس یک سازمان حقوق بشری به نام رواداری به رادیو آزادی در این مورد گفت:
ملای عام و اعدام ها اونها نمیتونه که به کاهش جرم منجر شود. اجرای مجازات در ملای عام نه تنها که به کرامت انسانی افرادی که مجازات میشن آسیب میرسانه، بلکه خشونت در جامعه ترویج میکنه، عادی سازی میکنه مجازات ظالمانه را که یه واقع در از مدت میتونه که برای جامعه داشته باشن که نظام عدلی و قضایی تحت تسلط طالبان یک نظام قضایی منصفانه و شفاف نیست.
قابل ذکر است که پیش از این بسیاری از سازمان‌ها و مدافعان حقوق بشر از جمله سازمان ملل متحد از طالبان خواسته بودند تا از این نوع مجازات دست بردارد و عدالت را از طریق یک سیستم قضایی اصولی و قانونی برای جلوگیری از جرایم تامین کنند.
برخی از منابع محلی و مردم عام در افغانستان به رادیو آزادی گفتند که بازارهای سیاه خرید و فروش سلاح‌های سبک و تجهیزات نظامی همچنان فعال هستند. حتی برخی از آنها به ما گفتند که هنگام نیاز از این بازارهای سیاه سلاح خریداری کردند. طالبان در این باره چی میگویند؟ در گزارش سنا کاکر.
دیزت پولیگی خاص کر په بډی کوټ بازار کې دیزت قرضه یو خپل خلاصو یو راکوه په باندې کوي دیزت دا شروع
یکی از باشندگان ولایت ننگرهار است که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود. او به شرط تغییر صدایش در صحبت با رادیو آزادی گفت که کاروبار مخفیانه سلاح‌های سبک، تجهیزات و وسایل نظامی در چندین بازار مختلف این ولایت و آن سوی دورخم صورت می‌گیرد.
بله، این سلاح‌ها به ویژه در بازار بتیکود زیاد فروخته می شود. آنها اکثراً تجارتی این وسایل را انجام می دهند. در این وسایل تفنگچه ها نیز وجود دارد. مردم به طور مخفیانه سلاح می خرند و می فروشند. بیشتر آنها با طالبان ارتباط دارند. بیشتر این سلاح‌ها از منطقه سسوبه ولسوالی دوربابا می آیند. معمولاً پول اینجا داده می شود و سپس تحریکیان به آنها از ولسوالی دوربابا می آورند. حتی مردم در ولسوالی مومندره آن را به طور مخفیانه در بعضی از لاری ها به آن طرف انتقال می دهند.
اما او هیچ سندی برای اثبات ادعای خود را نکرد و رادیو آزادی نیز به دلیل عدم دسترسی به منطقه نمی تواند به طور مستقل این ادعاها را تایید کند. ادعاهای مبنی بر خرید و فروش این گونه سلاح‌ها و تجهیزات نظامی در بازارهای سیاه و مخفی نه تنها در ولایت ننگرهار بلکه در بغلان ولایت شمالی افغانستان نیز وجود دارد. یکی از باشندگان این ولایت که ریاست یک مؤسسه در کابل را بر عهده دارد در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که اخیراً از این بازار سلاح خریداری کرده است. وی به دلیل حساسیت موضوع به شرط افشا نشدن نام و تغییر صدایش افزود:
چند روز پیش میخواستم برای امنیت خودم سلاح بخرم، چون ما زیاد سفر میکنیم. آزاد نیست اما پیدا میشود. بازار ندارد اما افراد هستند که به طور مخفیانه به فروش میرسانند. از بازار سیاه اسلحه خریدم و بعدا جوازش را گرفتم. بنابراین هر کس که نیاز دارد میتواند به راحتی آن را به دست بیاورد.
او نیز هیچ مدرکی برای ادعای خود ارائه نکرد. این ادعاها در مورد وجود بازارهای سیاه خرید و فروش سلاح و تجهیزات در افغانستان و دسترسی آسان به آنها در حال مطرح می شود که سازمان علمی و تحقیقاتی مستقر در ژنو موسوم به سروی اسلحه‌های کوچک یا سمال آرم سروی در یک تحقیق تازه خود که به تاریخ 3 اپریل در سایت ریلیف سازمان ملل متحد منتشر شده گفته است که علی‌رغم مبارزه گسترده و سیاست‌های قوی طالبان برای جلوگیری از تسلیحات غیرقانونی پس از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان، تحقیقات آنها از سالهای 2022 تا 2024 نشان می‌دهد که هنوزم در مناطق مختلف افغانستان و ویژه در شرق و جنوب شرق از جمله ننگرهار، کنر، خوست، پکتیا و برخی ولایات دیگر و در مناطق مرزی با پاکستان بازارهای باز یا سیاه برای فروش سلاح‌های سبک، تجهیزات و تدارکات نظامی وجود دارد و قاچاق آن صورت می‌گیرد. بر اساس این تحقیق، این سلاح‌ها و تجهیزات که اکثراً از شوروی سابق به جا مانده و در زمان جمهوری مخلوع توسط ناتو به سربازان توزیع شده بود، در جریان سقوط افغانستان توسط طالبان در سال 2021 پشت سر گذاشته شده و در جریان قاچاق همین اسلحه به دست جنگجویان تحریک طالبان پاکستان یا TTP و القاعده رسیده است. اما وزارت داخلی حکومت طالبان ادعای بازارهای سیاه و قاچاق این سلاح‌ها را رد می‌کند و می‌گوید که از کاروبار هر نوع سلاح‌های غیرقانونی جلوگیری کردند. عبدالمتین قانی، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت:
افغانستان که سمره اسلحه دی که
سلاح‌های سبک و سنگینی که در افغانستان از خارجی‌ها به جا ماندند، همه منافع امنیتی ملی ماست. ما از آنها به شدت محافظت می‌کنیم. در 3 گذشته تصفیه صورت گرفت و تمام سلاح‌ها جمع‌آوری شده است. سلاح‌های مورد نیاز در 3 وزارتخانه مهم امنیتی استفاده می‌شود. بقیه همه نگهداری می‌شوند. هیچ کس اجازه ندارد بازار اینها را داشته باشد یا از کشور خارج انتقال دهند. جداً ممنوع است.
عبدالمدیم قانی میگوید که میپذیرد در برخی مکانها برخی افراد به طور مخفیانه و محدود کاروبار این سلاح‌ها را انجام میدهد، اما تاکید میکند که به زودی علیه آنها اقدام میشود. برخی آگاهان امور معتقدند که اگر جلو قاچاق و تجارت این سلاح‌ها گرفته نشود، نه تنها منطقه و جهان را تهدید می‌کند، بلکه به گفته آنان افغانستان نیز در آینده نزدیک با چالش‌های امنیتی جبران ناپذیر مواجه خواهد شد. حکمت الله اعظمی، محقق و عضو انستیتیوت مطالعات صلح و منازعه افغانستان، به رادیو آزادی گفت:
حال در افغانستان سلاح‌های زیاد بجا مانده. اگر از این سلاح‌ها در منطقه و یا کشورهای همسایه کار گرفته شود، بدبختانه این کار باعث بدنامی افغانستان می شود. باید جلب آن گرفته شود. راه‌های جلوگیری از آن این است که طالبان تصمیم قوی بگیرند که این سلاح‌ها را به فروش نمی رسانند و یا آن را به متحدین خود نمی دهند. اگر جلوگیری نشود، در هر کشوری که این سلاح‌ها مورد استفاده قرار می گیرند، در آینده این کشور در افغانستان مداخله خواهد کرد.
این نگرانی ها و ادعاها در حال مطرح می شود که اخیراً چندین مقام ارشد پاکستانی در نشست های مختلف از جمله در جلسات شورای امنیت سازمان ملل ادعا کردند که سلاح های مورد استفاده در حملات آزادی خواهان بلوچ و جنگجویان تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی در این کشور از افغانستان به آنجا رسیده و بر اساس ادعای آنها این سلاح های است که نیروهای آمریکایی در افغانستان به جا گذاشتند. ادعاهایی که قبلا طالبان و محمد خراسانی سخنگوی تحریک طالبان پاکستان در مصاحبه با رادیو آزادی آن را تکذیب کرده بود. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان اخیراً به تاریخ 14 اپریل در شبکه اکس خود در واکنش به این ادعاهای پاکستان گفته است که این بیشتر سلاح‌هایی است که در طی 20 سال گذشته در زمان تأمین تجهیزات نیروهای آمریکایی از طریق بنادر پاکستان به ویژه کراچی دزدیده شده و بعداً در بازارهای سیاه این کشور خرید و فروش شده است. برخی از کارشناسان امنیتی از جمله نثار احمد شیرزی پیش از این در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرده بود که صدها کارخانه اسلحه سازی در مناطقی از پاکستان وجود دارد که به گفته آنها سلاح‌های مشابه سلاح‌های آمریکایی تولید می‌کنند. بر اساس تحقیق سازمان علمی و تحقیقاتی Small Arms Survey که در وبسایت ریلیف سازمان ملل متحد منتشر شده است، ارزش سلاح‌های سبک به جا مانده از نیروهای خارجی در افغانستان از سال 2025 تا 2021 به تنهایی بالغ بر 41.49 میلیون دلار است. نه تنها پاکستان و برخی کشورهای منطقه بلکه ایالات متحده نیز در مورد این تسلیحات ابراز نگرانی کرده و به دنبال بازپسگیری آنهاست. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیش از این با اشاره به رژه نظامی سالانه طالبان گفته بود که استفاده طالبان از تجهیزات آمریکایی او را عصبانی می‌کند و بارها تهدید کرده که این سلاح‌ها را پس می‌گیرد. ماه گذشته او حتی در یک کنفرانس خبری گفت که ایالات متحده ممکن است برای بازپسگیری برخی از این تسلیحات تلاش کند، اما او گفت که بسیاری از این سلاح‌ها کهنه شده‌اند. هرچند برخی از مقامات نظامی پاکستان از این موضع رئیس جمهور آمریکا استقبال کرده و حتی برخی از مقامات بلندپایه هر دو کشور در این مورد صحبت کردند، اما یک مقام ارشد دولت طالبان که نخست نامش در این گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که حتی یک مرمی را هم به آمریکا پس نمی‌دهند. بر اساس گزارش‌های بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار و تعداد از رسانه‌های آمریکایی، نیروهای ناتو از جمله ایالات متحده که در 20 سال گذشته در افغانستان بودند، در زمان خروج از افغانستان در ماه اگست سال 2021 به ارزش 7 میلیارد دلار تجهیزات نظامی و سلاح‌های سبک و سنگین از خود در افغانستان به جا گذاشتند که به دست طالبان افتاده است.
پیام ها و نظریات شما.
سلام خدمت تمام کارکنان رادیو آزادی. نگرانی ما به خاطر این تکثیران ها بود که بسیار در جنجال هستند. اگر موترهای شخصی نباشد این تکثیر بوره کردن بسیار سخت از مردم ماشاءالله زیاد است. دیگه کسایی که اقتصاد ندارن اقتصادشون خراب است، یا چه قسم موترهای خود تکثیر جور کنن، چه قسم رنگ کنن. او یک تکثیر رنگ کردن 60,000 تمام میشه. موترهای شخصی رو که دیدن پارچه میتن، یک رو پا کار نکو 50 روپه برازوا بتی یا 60 روپه بتی. این خب بسیار ظلم از بقیه مردم. دیگه از شما خواهش میکنم امی مشکل ما را در جریان بانین. مردم یک روپه به خوردن پیدا نمیکنه، 60,000 از کجا پیدا شوه که موترها را رنگ و تکسی جور کو. نامشان امارت است که بسیار لاف میزنن خو و مردم مزاحمت میکنن زیاد.
همین کوچی ها، همین کوچی ها کلش آمده به لوای سرک، همون جه خیمه خود عوار کرده، همیشه و همون ایوان های خود کلش یله هست به دشت. این ایوان از این نگاه نمی کنه که این موتر شعرا از باش، همین ایوان خود از همین گسمند خود همون دیگه ایوان ها که داره همین را سره گوسو کنه، همیشه ساعت یک بیجه شد خب این از این گسمند ها میزنه، همین های بیستانش میکشه.
پیام شما نظر شماست.